بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون نمونه های از استدراج را ذات اقدس اله در بعضی از سور مشخص کرده است. نظیر اونچه که در سوره مبارک مؤمنون آیه 53 به بعد آمده است. فمود فذرهم فی غمرتهم حتی هین ای احسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. فمود اینها را در همون فرو رفتگیشون رها کن. اینا فکر میکنن این کمک هایی که ما میکنیم، کمک های مالی، کمک های فرزند، اینا خیر است. بل لا یشعرون، این در حقیقت استدراج است، امداد الهی و امداد غیبی نیست. چه این که در سوره مبارکه مدثر آیه 11 بعد هم نمونه از استدراج ذکر میکنن. همون درنی و من خلقت و وحیدن و جعلت له مالا ممدودا به بنین شهودا و محت له تمهیدا ثم یتبعه ان ازیدا کلا انه کان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا. اونچه را که ما به این شخص عطا کرده ایم به جای اینکه از داشتن فرزندان و نعمتهای الهی حق شناسی بکند بر کفر و عتو او افزوده شد. اینها نمونه های از استدراج است. مثل بعدی آن است که کلمه املا در این کلمه غیر از املایی است که برای کاتب میکنن. اون املایی که برای کاتب میکنن، املا برای کتاب است، اون ریشه لغویش از ملله، خلاصه مجردش ملله که باب افعالش املال است نه املا. اون لام تبدیل به همزه شده است. چون که در آیه 282 سوره مبارکه بقره به این صورت آمده است: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. حسب بحث این است که اگر شما دینی دادید و قرضی گرفتید فلیکتب بینکم کاتب بالعدل، و اگر کسی بخواهد بنگارد داره یا خودش تقریر میکند یا دیگری، ولا یعب کاتبون ان یکتب کما علمه الله فلیکتب وليملل الذي عليه الحق. اون کسی که بدهکار است باید درست املال بکند، املا بکند و اون محرر درست بنگارد. هم کاتب ولیکتب بینکم کاتبون بالعدل محکوم به نوشتن عادلانه، هم اون بدهکار باید املال و املاء عادلانه بکند. غرض آن است که اون املایی که در کتابت مطرح است اصلش همزه نبود یا حرف ناقص دیگر نبود، بلکه لام بود به دلیل همین ولیوم دلی که اصلش. پس بحث ما در به املی لهم ان کیدی متین از سنخ امحال است نه املایی که در کتابت ها مطرح است. مطلب دیگر آن است که تفکر در اشیای عادی ممکن است انسان را به اصل وجود مبدا و وحدت مبدا و علم و حکمت مبدا برساند. یعنی از اصل وجود شیء ممکن ما به وجود واجب پی ببریم، از فقر او به غنای او پی ببریم، از نظم او به علم و حکمت اون نازم پی ببریم. لکن از مشاهده هیچ کدام از موجودات ما نمیتوانیم پی ببریم که خدا مرسل است. لکن از تأمل در ملکوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، گذشته از این که همه این معارف بهره انسان متفکر می شود، هادی بودن خدا، مرسل بودن خدا، صاحب وحی بودن خدا، این که او ایها می کند هم دست می آید. پس تدبر در ملکوت هر شی برای شناخت اوصاف الهی کافی است، شناخت اوصاف معروف. اما برای اینکه ما پی ببریم خدا مرسل هست، صاحب وحی است، وحی را در اختیار
اولیاء خود قرار میدهد اونا شاید کافی نباشند. لاجن تفکر در ملکوت پیغمبر یه خصوصیت دارد. بنابراین این که فرمود اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء، این شامل خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم میشود به عنوان احد من الناس، ان انا الا بشر مثلكم. اگر ما بخواهیم از باب فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد پی ببریم، هر شیئی را که مطالبه کنیم، هر شخصی را که بنگریم، خواه پیغمبر خواه غیر پیغمبر به این مقصد میرسیم. اما مطالعه ملکوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه بهره دیگری دارد که مطالعه ملکوت سماوات و ارض را ندارد و آن این است که خدای سبحان همونطوری که آفرید وحی میفرستد، خدای سبحان الهامی دارد، وحی دارد، علوم خود را در اختیار عدی قرار میدهد به عنوان تجلی نه به عنوان تفیض مانند آن. اون در مطالعه ملکوت انبیا و اولیا حاصل میشود. پس اولم یتفکرو، ندن که فکر بکنن در آسمان زمین فکر بکنن و نتیجه بگنن به اینکه پیغمبر دارای جنون نیست بلکه منذر است. این نیست. یعنی در بار شخص پیغمبر فکر بکنی تا اینکه اوصاف سلبی او برای شما روشن بشود و اوصاف ثبوتی او هم برای شما روشن بشود. وقتی وصف ثبوتی او روشن شد، اونگاه پی میبرید که ذات اقدس اله مرسل است، موهیست به مانند آن. پس ملکوت سماوات و الارض هر بهره‌ای را که دارد، ملکوت پیغمبر هم رو دارد. تأمل فی کل شیء هر بهره‌ای را دارد، تأمل در آفرینش پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم بهره دارد. بر اساس ما ان الا بشر مثلكم، ان انا الا بشر مثلكم. اما خصوصیتی که اون حضرت دارد دیگه در ملکوت سماوات و ارض نیست، در کل شیء نیست، این مخصوص خود اوست. یعنی مخصوص نبی به ما انه نبی، امام به ما انه امام این است. اگه کسی ملکوت امام را بررسی کند، ملکوت پیغمبر را صلی الله علیه و سلم بررسی کند، گذشته از این که مسائل توحیدی بر او حل می شود، مسائل این که خدا مرسل هست، مسائل این که خدا موهی هست، متکلم هست، سخن خاص دارد، این هم حل می شود. مفهوم نبوت یه مبنی تصوری است، اما بررسی شخص این پیغمبر تأمل در حال او این ثابت میکنم دیگر. وگرنه مفهوم نبوت یه امر تصوری است. نه، ما سنت و سیرتی را که بررسی بکنیم پی میبریم که کسی هست به او وحی فرستاد، بلکه یه حرفهایی دارد که مال او نیست، این درس خونده نیست. یک حرفی دارد که همه علما را دعوت کرده که بیاید مبارزه کنید، همه علما اون اصل مبارزه کردن و شکست خوردن. دو، معلوم شما را خود او نیست دیگه. اگر موسی کریم سلام الله علیه یه حرف جدیدی آورد که احدی توان اون را ندارد، از سنخ کار دیگران نیست، نه اینکه دیگران هم بلد متا کمتر. جریان سر شعبده اینا جز علوم غریبه است، علم است، مبدع دارد، مبادی دارد، مسائل دارد، موضوع دارد، راه فکری دارد، کتاب دارد. آدم میتونه درس بخونه، ساحر بشه، کاهن بشه، غائب بشه و عارف بشه. عارف یعنی اهل عرافه. اینا همه علم منتها علم غریب. اما معجزه راه فکری ندارد که من چیکار بخوام معجزه کنم. این به قداست روحی که وابسته به مشیت شکست ناپذیر خداست وابسته است. اونی که دنیا میتونه درس بخونه پیغمبر بشه که. بنابراین اگه کسی رو مطالعه بکند میفهمد یه خبر دیگر است. اصلا از سنخ علوم نیست که رای حصولی داشته باشد که آدم بگد که شما چی رو پیغمبر شدین که منم پیغمبر بشم. این سنخ نیست. از آدم وقتی تأمل بکند هرچه کارشناستر باشد زودتر مقصد میرسد. لذا در اوائل هم در جلی هست موسی سلام الله علیه اینا میگفتن به این که اونم ساهرت شما هم ساهر. بعدم تا اون آخر یه دیمه گفتن اینهو لکبیر رکم و لده علمکم و سیر، این در فن سیر از شما اعلم است. اما اون سهره که فنان بودن، متخصص بودن، فهمیدن که اصلا کار وجود ماره که موسی از سنقه دیگه است، از سنقه سیر نیست. حالا قبل از این که ما به اون انگیزه برسیم به اندیشهش میرسیم. این چی می آورده؟ یه کاری کرده، یه حرفی داره که هیچ کی بلد نیست و از سنخ کار دیگران هم نیست که ما بگیم مثلا دیگران ضعیفن او قوی است. رضا گاهی میگن سحر است، گاهی میگن شعبده است، گاهی میگن قیافه است، گاهی میگن کهانت است. همه اینا رو گفتم به قرآن نقل کرد و رد کرد. فرمود این ساحر نیست، ولا به قول کاهن، ولا به قول شاعر، قلیلا ما تؤمنون. همه اینها رشته علوم است. آدم میتونه درس بخونه، کاهن بشه، ساحر بشه، قائد بشه، اهل عرافه بشه، اما این از اون سنخ نیست. این عناوین که مفهوم است، حقیقتش بله دیگه، حقیقتش امر ملکوتی است. خب اول هم یتفکروا، اگر خوب درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم و سنت و سیرت او بیندیشند، هم به صفات سلبی اون حضرت پیغمبر که ما به صاحب هم من جنه، اینجا چون سخن از جنون بود تعبیر فرمود ما به صاحب من جنه، وگرنه یه عده‌ای میگفتن که هم مسئله سحر بود، هم مسئله جنون بود، هم مسئله کهانت بود، هم مسئله شاعر بودن بود، همه اینها رو تهمت زدن پیغمبر. به قرآن کریم همه اینها نقل کرد و رد کرد. همون بلا به قول کاهن، بلا به قول شاعر، ما هو به صاحب، ما انت ربک مجنون. فقط سحر و شعر و کاهن بودن و جنون رو پیغمبر نسبت دادن. در تمام این بخشا قرآن جدا جدا هر یک اینا نده کرد و نفی کرد. اینا اوصاف سلبی وجود بارک حضرت هست. وصف ثبوتیش هم این است که این هو الا نذیر و مبین. خیلی ها ممکنه مجنون نباشن، شاعر و ساحر و کاهن نباشن، اما پیغمبر نیستن. همون شما اگه درباره ملکوت او فکر بکنید، یعنی خوب ببینید که حرفش چیه، چی آورده، هم اوصاف سلبی حضرت بر شما روشن میشه، هم وصف ثبوتی او بر شما روشن میشه. اولا میتفکرو ما به صاحب هم من جنه، یعنی ما به صاحب هم من جنه، ما هو به صاحب، ولا به کاهن، ولا به شاعر، بل هو رسول مبین. منتها حالا چون اینجا محل بحث انذار بود، انذار از کردن چون این نقش دارد دیگه. خب اولا میتفکرو ما به صاحبه من جنه، این هویل و ندیرون مبین. مشابه این تعبیر در بخش های دیگر قرآن کریم هم آمده است. در آیه 46 سوره مبارکه تبع این است، قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکرو ما به صاحبه من جنه این هو الا نذیر لکم بین یده عذاب شدید. هم اوصاف ثبوتی رو ذکر فرمود، هم اوصاف سلبی رو، چه اینکه در بخش های دیگر با صبر و تقسیم بررسی کرده. صبر و تقسیم هم مستحضر تو منطق اینه که انسان همون در جریان حرمت مسکر که انسان بگوید شراب، باید این برای چی حرامه؟ برای اینکه مایه است. خب مایات دیگر هم هستن و حلال هست، برای اینکه در شیشه معین است یا رنگ خاص دارد. خیلی از مایات در شیشند و رنگ مخصوص دارن و حرام نیستن. و اگه از انگور گرفته شده، خب رب انگور و آب انگور و همه اینها از انگور گرفته شده و حرام نیست. تا اینکه میرسیم به قسمت اسکارش، اینو میگن صبر و تقسیم که محور اون حکم مشخص بشه. ذات اقدس اعلان در سوره مبارک مؤمنون آیه 66 به بعد صبر و تقسیم میکنه، میگه شما چرا با پیغمبر مخالفی؟ او حرفی بدی زده؟ نه. به شما آسیب رسونده؟ نه. تمایی از شما دارد؟ نه. قرضی دارد؟ عوضی میخواهد؟ نه. پس مشکل در خود شماست دیگه. قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون مستکبرین به حسابنا تهجرون افلم یدبر القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین. مگه این حرفا در گذشته هم نبود؟ انبیا پیشی نیامدن؟ ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون ام یغرون به جنه بل جاءهم بالحق و اکثرهم بالحق کارهون ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون ام تسألهم خرجا از اون خراج میخوایی؟ مالیات میخوایی؟ مال از اون طلب داری؟ خراج ربک خیر و خیر رازقین و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم منتها اینها عن صراط ناکبونن. پس این مضمون در جای دیگه هم آمده. خب در جریان ملکوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم این خصیصه هست که انسان را به همه این برکات میرسونه. وصف مبینی که در باره پیغمبر ذکر شده است که نذیر مبین، این مبین روشن، ذات این مبین هم میتواند صفت باشد برای چیز خوب، مثل این که این آیه در باره پیغمبر فرمود این هو الا نذیر مبین، یا وصف خود ذات حق استراح قرار بگیرد و مدی علمون ان الله هو الحق المبین. گاهی می تواند وصف چیز بد قرار بگیرد مثل که سحر مبین. خب یعنی چیز روشن، یعنی شفاف، حالا خواه سحر شفاف باشد یا انذار شفاف باشد، خود مبین می تواند وصف باشد برای هر دو این. چون که کیدم همینطور است، کیدم می تواند درباره ممدوح باشد درباره مذموم. کید ممدوح کیدی است که ذات اقدس اله دارد که به خودش استناد میدهد که فبود ان کیدی متین. چون که در سوره مبارکه یوسف در جریان اینکه وجود مبارکه یوسف خواست برادر خود را پیش خود نگه بدارد، هیچ راهی هم نداشت و قانون اون روز مصر هم این بود که اگر کسی متهم به سرقت بود خود سارق را میگرفتند. من وجود فی رحلی فا و جزا او، این کید را ذات اقدس اله به وجود مبارک یوسف سلام الله نشون داد تا اینکه با این راه بتواند رو قانون مملکت مصر برادر خود را پیش خود داشته باشد. در سوره مبارکه یوسف آیه 76 این چنین آمده است: فبدأ بعویتهم قبل وعاء اخیه ثم استخرجها من وعاء اخیه کذلک کدنا لیوسف. این کیدی بود که ما با یوسف سلام الله نشون دادیم و برای او انجام دادیم. بنابراین کید محمود و ممدو همان است که خدا و انبیای الهی استناد داده می شود و مذموم هم همان است که فمهل الکافرین امهل هم رو بیدا انده هم یکیدون کیدا و اکید و کید. خلود معنی جاودان بودن است، اما امهال یعنی آن که دیگری به کسی مهلت بدهد، اما خلود مال خود شخص است. خب مطلب بعدی آن است که این جریان تهمتی به جنون درباره قالب انبیا بود. بسیاری از انبیا را ذات اقدس اله که قصتشون را نقل میکند میفرماید مردم اینها را به جنون اسناد دادن، گاهی به سحر، گاهی به جنون، گاهی به شعر، گاهی به کهانت. دو مطلب است، یکی اینکه این تعدد اوصاف سلبی برای چی، یکی اینکه اقوام و ملل گذشته هر کدام انبیاشون را به اینها متهم میکنند. اما درباره تعدد این عناوین یا برای آن است که هر قبیله‌ای و هر گروهی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به وصفی از اوصاف نقص متهم می‌کرد، یکی می‌گفت حضرت ساحر است، یکی می‌گفت مجنون است، یکی می‌گفت شاعر است، دیگری می‌گفت کاهن، یا نه در تاریخ‌های گوناگون، زمان‌های گوناگون، فرصت‌های متنوع این نقص‌ها را به حضرت نسبت می‌دادند. همون قبیله واحد در ازمنه گوناگون این اوصاف را به حضرت نسبت می‌دادند. حالا منشأ این که یا قبائل و اشخاص متعدد اوصاف گوناگون را به حضرت نسبت می‌دادند یا در فرصت‌های متعدد اوصاف گوناگون را به حضرت نسبت می‌دادند چیه؟ منشأ را در خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم جستجو می‌کردند. گاه می‌دیدن حرف‌های او طوری است که جلوی سبع معلقه را گرفته این شعر است، گاهی در دیگران اثری می گذاشت که کلن اینها عوض می شدن، زیر رو می شدن، می گفتن سحر است. گاهی شبانه همون جریان این که شب تا صبح بالایم کوه صفا اسامی این قبائل را می خود، بعض این که به انذر عشیرت الاقربین نازل شده گذشته از اون دعوت خاص، همون رو کوه سوا اسامی این قبائل را میخوند، یا بنی عبدالمطلب کذا و کذا و کذا و کذا، اسامی اینا تا صبح میخوند میبرد و بعد اونا دعوت میکرد، از این جهت میگفتن جنون است. یا اون حالت خاصی که در حضرت میدیدن میگفتن جنون است. پس از سه جهت قابل بحث است، یکی این که یا قبائل و اشخاص متعدد هر کدام یه تهمتی به حضرت میزدن، یا نه یک گروه در تاریخ‌های متعدد فرصت‌های مناسب این تهمت‌ها رو می‌زدن. این تعدد بر این جنبه. منشأ این اوصاف پلید آن است که یه سلسله حقایقی از حضرت درک می‌کردند و برشون یا قابل باور نبود یا تحمل شدنی نبود، اونا رو تبدیل می‌کردن به سحر و شعر و کهانت و جنون. اقوام و ملل دیگر هم همینطور است. ذات اقدس اعلام فرمود به این که ما هر وقت پیغمبری را اعزام می کردیم اونها همین تهمت سحر و جنون را بهشون می زدن. آیه 52 سوره بارک زاریات این است: کذالک ما اتی الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحران و مجنون. این بشر مادیگرا طوریست که هر وقت یه وحی آسمانی به پیغمبری نازل بشه و اونا رو به ماورای طبیعی دعوت کند، تهمت سحر یا جنون میزنن. اتواسو به بر هم قوم طاغون، آیا یک دیگر رو توصیه کردن که این چنین پیغمبرانشون رو متهم کنن یا نه رو طغیانگری که دارن این چنین است. در بخش های دیگر میفهمد به اینکه این حرفایی که این کفار دارن شبیه هم است و سرش این است که این کفار همونطور که الارواح جنود و مجنده ما تعارف من حق تلف ما تناکر من حق تلف، خود این کفار هم از یه سرخند از تعبیر قرآن کریم در سوره مبارکه بقره آیه 118 این بود که قال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله وتأتينا آیه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. این از یه سنخ کسانی که اهل طبیعتند و مادیگرا هستند و طبیعت زده اند، تشابهت قلوبهم، مشابه این تشابه دل در بخشای دیگر هم آمده است که قرآن کریم از اونا به این صورت یاد میکند. آیه 30 سوره مبارکه توبه این است که وقالت الیهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسیح ابن الله ذلک قولهم بافواههم یضاهئون قول الذین کفروا من قبل. این حرف شبیه حرفای دیگران است. منشأ این که این حرف شبیه گذشتگان اونهاست، منشأش تشابه دلهای اینها با دلها گذشتگان است. اگر در سوره توبه فرمود یضاهئون قول الذین کفروا من قبل، در سوره مبارکه بقره فرمود منشأ تشابه اقوال تشابه قلوب است، تشابهت قلوبهم، گرایش اینها یکسان است، نحوه روحی اینها یکسان است. چون تشابهت قلوبهم یضاهئون قول تضاهت اقوالهم، این تضاهه اقوال که قولی مزاهی قول دیگر است، برای آن است که قلبی شبیه قلب دیگر است. چرا؟ ولی طغیان مشترک است. قلب اینها در طغیانگری شبیه هم است. قلب اینها خاضع و خاشع نیست. مطلب دیگر این است که در قسمت های دیگر هم فبأی حدیث بعده یؤمنون مشابهون آمده است. در بخشای پایانی قرآن کریم کنم در مکه نازل شده. این که فرمود فان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم، یک موعظه است در کنار حکمت. قبلا مرازه فرمودید که قرآن یک کتاب علمی نیست، نظیر فلسفه و کلام و فقه و اصول. این نور است. معنی خاصیت نور اینه که علم را با عمل هماهنگ میکند. تو بحثای فلسفی یا کلامی دیگه موعظه تو کنار برهان نیست، یا تو بحثای فقهی فقط بحث حلال و حرام است اما موعظه در کنارش نیست. یه فقیه وقتی بخواد برای وجوب صوم استدلال کند، دمو یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام استدلال بکند، اما لعلکم تتقون و تفلحون رو کار بهش ندارد، اون بحث اخلاق است. یا اگر بخواد برای لزوم عقد استدلال کند، به اوفو بالعقود استدلال بکند، اما به قبل و بعدش که مربوط به تقوا و فلاح و رستگاری است کار ندارد، اون بحث اخلاق است. تنها کتابی که علم و عمل را کنار هم یاد میکند قرآن کریم است. خاصیت نور بودن اینه، با کتابای علمی فرق میکنه. لذا بعد از برهان نبوت، برهان توحید که این برهان نقام میکند داره موعظه میکنه. پس خب بسیار خوب، مرگ که حق دارد. اگر خدای ناشده همین حرفا دروغ بود، خب حالا کسی معتقد بود خدای است و قیامتی است و بهش و جهنمی هست، دیگه او چوب نمیزنن که چرا تو معاذالله دروغ دیگه. اگر بعد از مرگ معاذالله هیچ خبری نباشد، کسی با آدم کار نداره که چرا زحمت کشیدی و معتقد شدی به قیامت که، چون خبری نیست. اما اگر راست بود چه، این که راستت چه میکنی؟ این یکی از بهترین راهاییست که ائمه علیهم السلام در احتجاجات مرحوم طبرسی هست. حضرت در اون پایان احتجاج به عبدالکریم بن ابی الاوجا که گفته بود اینا چرا دور کعبه میگردن، چه خبری، فایده هم که ندارد، حضرت بعد از اقامه براهید فراوان اون وقت از این راه که راه دلپذیری هم هست، همون به این که اگر خدای ناکرده قیامتی را دروغ باشد چه دروغ نیست، خب اینا ضرر نکردن که عبادتی کردن. اگر راست باشد چه راستت، تو جواب چه داری؟ این کریمه هم همینه. خب بالاخره مرگ هست، اگر بعد از مرگ خبری باشد چی باشه کار کردید برای بعد از مرگ؟ این موعظه است، موعظه نسبت به کسانی که درباره اصل قیامت شک دارن، اون موعظه از این زیتان است. خب این وان اسان یکون قد اقترب اجلهم و به عید حدیث بعدی یومنون چی هست؟ برهان که نیست، موعظه هم که نمیتونه باشه. و کی از هم موعظه بکنه؟ نسبت به کافری که به قیامت معتقد نیست که آدم نمیتونه موعظه بکنه که موازی به حلال حرام باشه که. جد آدم متمشیده میشه که. یه کسی که میگه قیامت نیست، آدم میتواند به اون نصیحت بکند که آقا غیبت نکن در قیامت عذاب میبینی؟ این چیزی لغویه. یه راه خاصیست که قرآن طی کرده، اون راه را در احتیاج تبرسی من میخورید شما. و اون راه اینه که بالاخره انسان رو احتمال ولو محتمل، احتمال ضعیف باشد چون محتمل قوی است، باعث قدرت این احتمال است. همون حالا اگه درست باشد که درست است، شما چه جواب دارید؟ این از اون سنخ است. همون و ان اسا ان یکون قد اقترب اجله. خب این استاد به کسانی که میگن بعد از مرگ خبری نیست، میگن بسیار خوب، بعد از مرگ شما یقین دارید خبری نیست؟ حالا شاید خبری باشه، اگر خبری بود شما چه جوابی برای گفتن دارید؟ و این ان اسا ان یکون قد اقترب اجله فبأي حديث بعده يؤمنون، از این سرق موعظه است در احتیاج به متبرسی آمده بشود. این باره که امام صادق سلام الله علیه به اون زندیق ابن الکریم ابن عبد الاجاز زندیق گفته. این است که موعظه چند جوره. یه وقتی فهمد یا ایها الذین آمنوا لا یغتب بعضکم من بعد، این موعظه است. یه وقتی به کافر موعظه میکنند، را کافرش هم همینه که از راه احتمال عقلی. بعد فرمود این همان است که به اصطلاح این دو بیت به استناد این بخش از موعظه های قرآنی در آمده که قال المنجم و طبیب کلاهما لا تبعث الاموات قلت الیکما ان صح قولکما فلست بخاسرین او صح قولی فالخسار علیکما. اما اون بخشی که مربوط به من یذل الله فلا هادی له، اونم گفتن به این که تو کتابای اخلاقی امروز ظاهرن پایان بحث ماست، چون فردا ظاهرن گرد همایی مبلغان و اجلاس حوزه و تبلیغ است و ظاهرن گفتن تعطیل است. این رو خواسته برس کنیم به این که این کریمه رو در باره عالم بی عمل هم میگن. در باره عالم بی عمل یه مطلبی رو گفتن، یه شعری رو گفتن که اون شعر مربوط به همه این کریمه هم هست. اصل مطلب اینه که کسی را که خدا گمراه بکند هیچ هدایت کننده ای نیست. حالا دیگری اگر کسی را با نوشتن کتاب یا با تلقین یا با راه‌های خاص خود منحرف کرد، امید نجات هست برای اینکه دیگری اگر گمراه کرد خدا هدایت می‌کنه. اما اگر خدا کسی را گمراه کرد، یعنی او را به حال خود رها کرد، دیگه چی هدایت می‌کنه؟ من یوزل الله فلا هادی له، دیگه می‌تواند به عنوان نفی جنس باشد. او را گفتن که الى الماء یسعى من یغسو به لغوتن الى عینه یسعى من یغسو به مایی. گفتن اگه کسی مشغول غذا خوردن است، یه مقدار نان در گلوی او گیر کرده، خب این با آب گوارا این لغمه ای را که در گلوی او گیر کرده فرو میبره. اما گاهی بعضی ها مبتلا میشن که آب تو گلوشون گیر میکنه، من این آب با چی فرو برن؟ این رو در کتاب اخلاقی نسبت ماها گفتن. گفتم جامعه اگر فاسد شد علما مشکلشون حل میکنن، اما اگر عالم خودش آلوده شد چه باید کرد؟ این آب گلو گیره، این آب است که در گلو جامعه گیر کرده. بهترین راه اینه که انسان خودش آب شفافی باشد که نه خودش گیر بکنه نه در گلوی کسی گیر بکنه. همه شما را با انبیا و اولیا خدا موفق کنه. الحمدلله.